خاتمه پیدا کنه و قدرت از دست آمریکا خارج بشه. آمریکا دوست داره زود تموم کنه. الان در حوزه ایران هم نگاه کنید، رژیم صهیونیستی سعی میکنه که این جنگ رو ادامه بده، ایالات متحده سعی میکنه جنگ رو تموم کنه، سعی نمیکنه که خیلی بیاد یه دفعه جنگ رو گسترش بده. چرا رئیس جمهور آمریکا میاد یه دفعه تهدید میکنه، میگه من تمدن ایران از بین میخوام ببرم، ولی اقدام نمیکنه؟ نه این باشه که از ایران بترسه، که میترسه واقعا. قدرت ما، من اینو در خیلی جاها گفتم، به عنوان یک کارشناسی که مطالعات جو استراتژی دارم، مطالعات ژئوپلیتیک دارم، در حوزه نظامی مطالعات دارم، من خودم به شخصه باورم نمیشد که قدرت نیروهای نظامی ما اینقدر باشه و ما اینقدر خوب بتونیم مقابل جهان بایستیم دیگه. نه تنها رژیم صهیونیستی، نه تنها آمریکا، نه تنها انگلیس، نه تنها اوکراین، نه تنها کشورهای عربی، مقابل جهان بایستیم که مستقیم با ما دارن میجنگن. واقعا نیروهای نظامی ما نیروهای قوی هستن و آمریکا هم مقابل این قدرت واقعا با در حد تصورش نبود. اما به هر حال هر چی باشه سعی میکنه که این جنگ رو تموم کنه. چرا؟ چون منفعتش اقتضا نمیکنه. چون اگه این جنگ ادامه پیدا کنه، فرسایش توان اقتصادیش و توان ژئوپلیتیش منجر به این میشه که اون دوران گذر محقق بشه و ممکنه قدرت از دستش خارج بشه و قدرت دیگری جایگزین اون بشه. همون اتفاقی برای شوروی افتاد، همون اتفاقی که برای پرتغال افتاد، برای انگلیس افتاد و یک دور زمان دوران قدرتشون به سر اومد و یکی دیگه شد ابر قدرت دنیا. به همین خاطر دوست نداره، اما مجبوره و گیر افتاده و به هر نحوی داره سعی میکنه از همراهی نظامی رژیم صهیونیستی شونه خالی کنه. ولی خب رژیم صهیونیستی هم به واسطه اون ریشه های قویی که داره، اون نفوذی که در جریان سیاست، در جریان اقتصاد ایالات متحده و دیگر کشورها داره، اون آتوهایی که از افراد مختلف از جمله ترامپ داره در جریان، یک منبع مثال، یک موردش که علنی و رسانه‌ای شده جریان اپستین و اون فجایع اخلاقی و انسانی که اتفاق افتاده، این باعث شده که نتونن علارغم خاص خودشون از این جریان خارج بشن. پس من در جریان جنگی که در منطقه داره اتفاق میفته، دو تا جریان رو و گروه منافع رو متصور هستم. گروه منافع اول خود رژیم صهیونیستی و گروه منافع دوم هم حامیانش هستن که سعی میکنن این جنگ رو خیلی بست ندن.
خیلی متشکرم، بحث بسیار خوبی بود، دوست داشتم ادامه بدیم ولی یک برنامه تولیدی داریم، رأس ساعت باید پخش میشد. دو دقیقه هم من به خاطر اینکه دوست داشتم شنونده باشم رد کردیم. با شما خداحافظی میکنم، ان شاء الله ادامه بحث برای زمان دیگه ای.
انشاءالله که سلامت باشید. بهترین ها رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو دارم. در پناه خدا، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا حافظ شما. دوستان عزیز شنونده، برنامه اقتصادی تراز رو با هم میشنویم. بعد از این برنامه باز هم خدمت شما خواهیم بود.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط تنگاتنگی با سیاست، روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی با امید تو، به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز میخوایم به موضوع مسکن بپردازیم. چندین بار به این موضوع پرداختیم، موضوع انتظارات تورمی در بازار مسکن و که آیا میتونیم موانع تولید رو برداریم یا خیر. حالا اگر بازار رونق پیدا بکنه، آیا الزاماً بعد کاهش قیمت اتفاق بیفته؟ خب با حوادثی که روی داده، آسیبی که باب در حوزه پتروشیمی دیدیم، آسیبی که در حوزه کارخونه فولاد در جنگ دیدیم، آسیبهایی که به واسطه قطع برق در تولید مصالح ساختمانی باش مواجه هستیم، همه اینها در کنار تورم و انتظارات تورمی دامن زده به افزایش هزینه تولید مسکن. و وقتی بازارهای موازی غیر از بازار مسکن رونقشون و در صد سودشون و بازدهیشون بالاتر از این حوزه میره، خود به خود سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری برای تولید مسکن نمیره. توی همچین شرایطی انتظار داریم از سیاست گذار که به گونه‌ای سیاست رو طراحی کنه یا سیاست گذاری کنه که به سمت تولید مسکن حرکت کنیم. بله، آیا این اتفاق میفته؟ با گفتن که اتفاق نمیفته، با عمل هست که اتفاق میفته. آقای محمد حسین ابراهیمی، دبیر محترم کمیته عمران مشورتی نظام مهندسی استان تهران، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. مهمانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای محمد ابراهیمی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم،
در خدمتتون هستم.
من نمیخوام خیلی به گذشته برگردم آقای ابراهیمی، ولی منه. از دی و بهمن پارسال که جنگی هم در کار نبود تا اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت بالغ بر 100% مسکن قیمتش بالا رفت، به طوری که از زمانی که آمریکا، یعنی رئیس جمهور آمریکا در دوره اول آقای ترامپ از برجام خارج شد تا 3 سال پیش مسکن راکت بود، اصلا افزایش قیمتی نداشتیم مگه خیلی جزئی، و بعد از اون کمتر از تورم افزایش قیمت داشتیم تو حوزه مسکن، ولی به یک باره از دی و بهمن سال گذشته تا فروردین اردیبهشت بالای 100% افزایش قیمت در حوزه مسکن اتفاق افتاد. خب بعضی‌ها معتقدن که قطع برق سالهای قبل، کاهش تولید مصالح و تورم عمومی دامن زد، جمع شد و یه دفعه این انفجار قیمت اتفاق افتاد. حتی خیلی انتظار نداشتن در دوران جنگ اصلا افزایش قیمتی اتفاق بیفته، معتقد بودن چون جنگه و چون آسیب وارد میشه سرمایه های ساکن در خطر قرار میگیرن و بنابراین یا افت قیمت پیدا میکنن یا افزایش قیمت پیدا نمیکنن، ولی دیدیم که اینطور نشد. از طرفی در داخل هم ما با مشکل تأمین زمین برای اینکه هزینه تولید مسکن رو پایین بیاریم مواجه هستیم. ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌ها همراهی همکاری نمی‌کنن، بانک‌ها همکاری نمی‌کنن در دادن تسهیلات. یعنی می‌خوام بگم فقط از یه طرف تو بازار نیست که ما گره داریم، تو حوزه تولید هم با مشکل مواجه هستیم. تو یه همچین شرایطی فشار میاد رو اجاره. الان ما می‌خوایم موانع تولید مسکن رو برداریم، بگیم آقا یه سال دیگه 100% افزایش پیدا نمیکنه، مثلا 40% افزایش پیدا میکنه، چیکار باید بکنیم آقای ابراهیمی که این شرایط اتفاق بیفته در شرایطی که ما ببینیم الان ما درگیر جنگ هم هستیم؟ یعنی تصمیم گیری تو این حوزه خیلی راحت هم نیست.
درست
بفرمایید.
اولا ماشاءالله به این همه توضیحاتی که شما دادین خودتون ماشاءالله،
من در طول برنامه سکوت میکنم، شما
مسائل رو به صورت خیلی دقیق فرمودید.
خواهش میکنم.
ما اینجا تو برنامه امروز هم یه 3 موضوع باید بررسی بشه دیگه.
بله.
یکی انتظارات تورمی در بازار مسکن.
درسته.
دومی برداشتن موانع تولید.
بله.
و موضوع سومم رونق بازار الزاماً به معنای کاهش قیمت نیست.
درسته.
یکی یکی به هم دیگه، به نظر من هم دیگه به صورت مباحثه جلو بریم.
خواهش میکنم.
ببینید این موضوع افزایش قیمتی که فرمودید، افزایش قیمت 100%ی گاهی اوقات بیش از 100% از پارسال تا الان، بالاترین و مهمترین دلیلش انتظارات تورمی در بازار مسکن بود.
بله.
و اینکه بحث قدیمی که هر سری ما میایم اینجا با شما صحبت میکنیم که مسکن کالای مصرفی باید باشه و کالای سرمایه‌ای نباید باشه.
بله.
افزایش قیمت طلا و ارز رو میبینن، خدمتون عرض کنم با توجه به این افزایش قیمت خود رو و بازار مسکن خودش رو از این قائله خیلی عقب دیده بود و قشر سرمایه گذار هم اونایی که خیلی با این چند مورد مثل طلا، ارز، خودرو و مسکن بازی میکنن باهوشن، میگن که اینا به اندازه کافی رشد خودشونو کرده و در این بازه زمانی حتی در صورت جنگ افزایش قیمت خواهیم داشت. و این باعث میشه که یک انتظار تورمی به وجود بیاره. انتظار تورمی که وجود میاره باعث میشه که عرضه در همون مقدار بمونه و حتی کمتر بشه، چون
طرف
عرضه هم کمتر میشه که بیشتر نمیشه. چرا؟ چون طرف میگه من اینجا رو خریدم برای سرمایه گذاری، انتظار دارم که به طور مثال این 40% تورمی که ما داشتیم و توی این واحد یا آپارتمانی که من دارم بخوام جذبش کنم، پس عرضه به بازارم کنسل میشه و نمیفروشن واحدامو. از اون طرف سرمایه گذار میاد میگه خب الان مسکن از بازار تورم عقب مونده، من میخوام برم الان تو بخش با سرمایه گذاری کنم مستن. و همین باعث میشه که قیمت مسکن رشد پیدا کنه، که ما تو اقتصادم به این میگیم پیشگویی خود تحقق بخش.
درسته،
یعنی همه فکر میکنن قیمت بالا میره، هجوم میارن و همین هجوم باعث میشه که قیمتو بالا بره.
صحیح.
این در مورد انتظارات تورم. و حالا برداشتن موانع تولید. ببینید ما در حوزه مسکن تولید الان چرا اومده پایین؟
آیا ابراهیم من با مهمون تلفنی برنامه سلام علیک بکنم
در خدمتتون هستم.
بی‌ادبی نباشه بعد ادامه صحبت بدید.
در خدمتتون
هستم. آقای دکتر شنگ فروغمند عرابی از معاونین محترم حوزه پژوهش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی روی خط ارتباطی مون هستن. آقای فروغمند به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسته، مهمان حاضر در استودیو و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار قرار دادیم و خوشحالم که در خدمت شما.
خواهش میکنم، زنده باشید. آقای ابراهیمی بخش دوم توضیح رو بدن خدمتتون هستیم. آقای دکتر فروغمند
سلامت.
خواهش میکنم بفرمایید آقای ابراهیمی.
بله، برداشتن موانع تولید مسکن اینا همشون وابسته به تورمه. شما ببینید افزایش قیمتی که توی مصالح داریم، حبس زمین، یعنی ارگان‌ها، والا ایشون دارن پشت خط هستن بهتر میدونن، خیلی از ارگان‌ها این تعهد داده بودن که به وزارت مسکن یک سری زمین‌ها رو که دارن واگذار کنن که در خدمت نهضت ملی مسکن قرار بگیره، که متاسفانه که یه سری از ارگان‌ها کوتاهی کردن.
بله.
و موضوع بعدیش هزینه های سربار و بوروکراسی اداریه.
درست.
که ما یه صحبت دیگه هم که داشتیم و پیشنهادات دیگه هم که حالا به شهرداری هم دادیم اینه که زمان خدمتتون عرض کنم برای
صدور مجوز.
مجوز هست و کوتاه کنن و راهکارهایی هم بهشون ارائه دادیم، چون همین زمانی که به صدور پروانه میخوره همین باعث یک تورمی، یعنی یک بازه تورمی رو دربر میگیره که سرمایه اون سازنده رو درگیر میکنه. شما فکر کنید یه مجوز الان میخواد صادر بشه قریب به 10 ماه تا یک سال طول میکشه.
درسته.
و یک سرمایه کنار گذاشته شده.
سازنده که شروع میکنه ساخت بعد میره مجوز میگیره.
نه الان
چرا؟ خیلی از اینا چون بلد این کار هستن،
ساختمانی که تو جوازشون هست بعد مجوز شروع به کارشون بیاد، مجوز تخریبشون بیاد.
درسته.
بعد شروع به کار بکنن. درسته. اون چیزی که شما میفرمایید برای یک سری از پروژه های دولتیه که با هم در ارتباط هستن، میگن آقا شما مثلا
شروع کن
برداریتون رو شروع کنید تا پروانهتون صادر بشه. درسته. اما برای بخش خصوصی اینطور نیست.
درسته.
و اون سرمایه مثلا تو یک بازه یک ساله 40% تورم خورده و بدون اینکه اون احداث ساختمان صورت بگیره، همین خواب سرمایه خودش باعث 20-30% تورم و افزایش قیمت توی اون مسکن داره.
درسته.
این یکی دیگه از موضوعاتیه که
بحث رونق بازار از بدید. من بعد از اینکه با آقای فرومن بخش گفتگوی رو شروع کردیم خدمت شما
خدمتتون هستم.
آقای دکتر فرومن.
بله بفرمایید.
آقای دکتر شما اگه ممکنه بیایید تو حوزه برداشتن موانع تولید مقدار صحبت بکنید. ما مکانیزم‌های قانونی مختلف رو در طول تقریبا 2-3 دهه گذشته طراحی کردیم برای تولید مسکن. شاید مثلا تو 1-2 سال گذشته هم قوانین پیشروی دیگری رو هم تصویب کردیم، ولی عملا اون کارآمدی لازم رو نداشتن. یعنی من با نماینده های مجلسم که صحبت میکردم میگو آقا بانک چرا باید 20% تسهیلات بده ولی نمیده؟ یعنی براشون سوال هست، در حالی که خب دیگه مهمترین دستگاه نظارتی مجلس که نباید سوال کنه، باید یقه رو بچسبه. اگه قراره مکانیزم سلبی اعمال بشه برای بانک ها، اعمال کنه. اگه قراره یه نگاه واقع گرایانه وجود داشته باشه، واقعیت رو نگاه بکنه، قانون رو طوری اصلاح کنه که برای بانک هم به صرف تسهیلات تو این زمینه بده. ولی ببینیم که یه اتفاق نیفتاده. الان برای برداشتن موانع تولید آقای ابراهیمی اشاره کردن که آقا ما به شهرداری هم پیشنهاد دادیم برای اینکه آقا مجوز 10-12 ماه طول نکشه مجوز ساخت، خب از چه رایی بوده که این زمانو کوتاه‌تر بشه؟ من میدونم که این در واقع میشه گفت پایین بودن سرعت در دستگاه‌های دولتی تو شهرداری هم هست، یعنی مبتلا به شهرداری هم هست. اصلا مهم نیست که شهردار کی باشه، تو یه همچه شرایطی راه میانه‌ای که ما بتونیم مانع تولیدو برداریم و امیدوار باشیم که برای سال آینده حداقل ما تولیدمون افزایش پیدا بکنه چیه؟
در بابت سوالی که می‌فرمایید، اولا که ما در نظر داشته باشیم که بحث مسکنی بحث بلند مدت هست.
بله.
نباید انتظارات کوتاه مدتی داشته باشیم.
بله.
و اگر انتظارات کوتاه مدتی و شوک‌های خاص رو به دنبالش باشیم، اینها میتونه شبیه به سیلاب‌هایی باشن که شرایط هم خراب بکنن. یعنی این خیلی نکته مهمیه. در واقع زمان مشخص برای مجوز قطعاً یکی از ارکان بسیار مهم و موانع جدی تولید مسکن ارکان هستند و باید یک روش‌هایی باشه که بتونن اینها رو سریع‌تر در واقع به پاسخگوی به خصوص سرمایه‌گذاران هم باشن.
خوب.
از ارکان دیگر هم زمین آماده است.
بله.
فقط زمین خامی که حالا دولت در سیاست گذاری در نظر میگیره هم مفید هست، اما باید به زمین آماده برسیم.
بله.
یکی دیگه از ارکان تأمین مالی پیوسته است. یعنی ما باید به ارکان مختلف چه سازنده چه پیمانکار و تجهیزاتی داده میشه به صورت پیوسته در پروژه جریان پیدا کنه، به خصوص با پیشرفت فیزیکی.
خوب.
و همچنین تقاضای قابل پرداخت، یعنی اون فردی که در واقع خانواده نهایی بتونه با اقتصاد قدرت خرید خودش داره و بانک بهش این قدرت خرید رو میده بتونه وارد بشه، و نهایتاً هم ارکان تولید به استانداردسازی و صنعتی سازی مسکن رو هم ما میتونیم به خصوص در شرایط فعلی که در یک شرایط بحرانی هستیم از الان شروع بکنیم برای سال‌های آینده.
بله.
این رو تغییر بدیم.
الان گره‌های اصلی کجاست های فرقمند؟
در واقع یک گلوگاه نداریم، مانع از یک حلقه منفرد نیست، بلکه ناهماهنگی بین این حلقه ها هست. یعنی مثلا صنعتی سازی یک روش‌هایی براش وجود داره که با روش تأمین مالی پیوسته فعلی هماهنگ نیست.
خب مگه دستگاه اجرایی های فرقمند کارشون تسهیل همین روابط بین حلقه ها مگه نیست؟
دستگاه اجرایی کارهای مختلفی دارن. یکی از کارهاشون سیاست گذاری هایی هست که باید انجام بشه. خود دستگاه اجرایی هم ممکنه خودشون با مشکلات داخلی روبرو باشن. منابع انسانی ممکن است با مشکلاتی مثل ساختارهایی که در واقع چابک نیستن که بخوام پاسخگوی شرایط بحران باشن رو دارن. و اینکه این حلقه همه باید با همدی در کنار همدیگه بتونه به یک زنجیره کارا تبدیل بشه و اینکه هر کدوم از اینها اون نکته شما فهمیدم کاملا درسته. این در واقع میرسیم بگه دستگاه های سیاست‌گذار ما کار سیاست‌گذاری رو از قبل برای شرایط فعلی در نظر نگرفتن.
آقای فرومند ببینید، یه وقتایی تصمیماتی گرفته میشه مثلا تو همین راه شهرسازی که حالا من با توجه به سابقه بیش از 3 دهه‌ای که تو این دستگاه ها دیدم، گاهی اوقات احساس کنه وقتی شعاری تو این زمینه میدن یعنی این که قرار نیست اتفاقی بیفته. مثلا در دولت 13 قرارگاه تشکیل دادن برای حوزه مسکن. خب قرارگاه مال جنگه، یعنی اقدام عاجل و آنی که یک مشکلی رو حل کنی. خب تو حوزه مسکن که امکان نداره با همچین نگاهی مشکل رو حل کرد. خود جناب علی هم فرمودی نگاه کوتاه مدت نمیشه به این حوزه کرد. وقتی قرارگاه تشکیل میدی، بعد دولت، حالا بعد از شهادت رئیس جمهور دولت 13 بالاخره این قرارگاه شکلش عوض شد و وزیر هم عوض شد و اصلا یه مسیر دیگه ای رو رفت، نگاه میکنیم اینی یک پنجم یک دهم اون وعده ای هم که داده شد خونه ساخته نشد. دوی همچه شرایطی وقتی از این حلقه ها صحبت میکنیم آیه فرومند، چقدر باید نگاهمون واقعی باشه؟ یعنی مثلا من بخوام واقعی به این قضیه نگاه بکنم، میگم آقا هیچ آبی از این حوضه گرم نمیشه، چقدر این نگاه من درسته؟
خب نمیشه. اگر ما به مقصود کامل هم نرسیم نمیتونیم که تلاش نکنیم. به حال باید تلاش بکنیم برای بهبود شرایط. و خب ما دوره‌هایی داشتیم در سالهای گذشته که شرایط خوبی داشتیم، یعنی تواناییش در کشور وجود داره، نمیتونیم ناامید باشیم. اما اینکه شرایط بحرانی وجود داره و اینکه این نکته شما فهمیدید در رابطه موازی کاری دستگاهی بود، یعنی ما کار رو از دستگاه اصلی بگیریم به یک دستگاه دیگری بدیم. و معمولا اینکه فهمید در ارتباط با مسائل شعاری دولت ها هم اتفاق میفته. یعنی دولت ها دوست دارن خودشون به صورت موقت یک به اصطلاح ارقامی رو ارائه بدن که ممکنه آینده رو هم تخریب بکنه. یعنی ما باید از امروز به فکر 8 سال آینده باشیم، اما می‌بینیم بعد از 8 سال ممکنه دولت دیگری سر کار باشه، پس ما میایم به فکر ارقام و نتایج دستاورد خودمون باشیم.
دوست.
این به هر حال آفاتی هست که وجود داره، ولی به این مفهوم نیست که ما توانایی این که بخوایم ساختار رو بهبود ببخشیم، توانایی این کار رو مثلا به ذات ما ایرانی ها مثلا نداریم، این اتفاقی که ممکنه در جریان های رسانه‌ای به وجود بیاد، این همچین چیزی نیست. و اینکه ما میتونیم در کنار همدیگه وضعیت آیندهمون رو بهتر از امروز بسازیم.
بله بسیار خوب، با ما همراه باشید آقای دکتر فرغمند. آقای منصف نایمی، توضیحات آقای فرغمند رو شنیدید. به عنوان کسی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، اشاره کردن آقا حلقه های مختلفی که مسئولیت دارن این زنجیره تأمین رو کامل کنن تا این مسکن ساخته بشه، حلقه ها همش معیوبه. حالا توی حلقه این درصد ای بیشتره، توی حلقه کمتره، ولی خب این حلقه ها رو یا بگیم این نخ تسبیح رو کی قراره گرهش رو صفر بکنه؟ سیاست گذاری که من نمیدونم واقعا اصلا سیاست گذاری میکنه نمیکنه، نمیدونیم اوضاع چیه. یعنی یه دوره ای اقدام جهادی و قرارگاه تشکیل میدیم، بعد یه دوره اصلا انگار ننگار که اینجا اصلا هیئتی بوده، قرارگاهی بوده، آدم حس میکنه که اینجا اصلا هیچی کاشته نشده که قرار بشه در بیاد. بفهمید آقای.
بله، اولا تشکر میکنم از فرمایشات آقای فرغمند، خیلی نکات خوبی اشاره کردن. موضوع بعدی هم که توی همین بحث بنده بخوام اشاره کنم، ببینید بزرگترین مشکلمون توی این حوزه همین بحث تورمه. این دولت و سیاستگزار در بخش کلان تا نتونه این تورم رو کنترلش بکنه، نه در مسکن، در سایر صنعتایی هم که باعث کسب و کار و رونق در بازار هست دچار مشکل هستیم. حالا ما باید بیایم برای این اقتصاد بیمار، یعنی حوزه مسکن زیر سلطه تورم، اینجا ما باید بیایم چیکار بکنیم که مسکن چه از لحاظ قیمت تمام شده، چه از لحاظ قیمتی که در بازار میخواد عرضه بشه، به همون فرمایش اولیه شما، از نرخ تورم پایین تر باشه. یعنی نیایم بگیم آقا نرخ اسمی مسکن، یعنی مثلا 100 تومن ما میاریم 80 تومن، این واقعا واقع گرایانه نیست. ما باید بیایم چیکار بکنیم؟ بگیم آقا تورممون 40%، ما میخواییم افزایش قیمت مسکنمون 10% باشه. حالا سازمانهای زیر ربط، ارگانهای زیر ربط در حوزه کلانتر، وزارت مسکن چه قوانینی در این زمینه بخوان اجرا بکنن و چه سازوکارهایی؟ حالا باید به این بپردازیم و مشکلات دیگه و سازمان‌های دیگه‌ای که دارن چوب لای چرخ صنعت ساختمان می‌ذارن تا بتونن اون سودهای کلانشون رو که توسط این تورمی که مشددش می‌کنن و تشدید می‌کنن به وجود بیارن، با اون بخوایم مبارزه کنیم، بیاد آقا دولت بیاد با اون مبارزه کنه، این خودش یه کلی از مشکلات رفع می‌کنه. من بارها هم گفتم مافیای مسکن ما بزرگترین مشکلش بانک ها هستن. بانک ها هم که دارن بنگاهداری در سطح کلان میکنن، بانک ها هستن که دارن آپارتمان های خیلی زیادی توی بازار عرضه نکردند به امید همون تورم انتظاری که موجوده و بخوان افزایش سرمایه بدن. ما اگر بتونیم این سد بانک ها رو از سد راه برداریم، یک این، و چجوری تشدید میکنن، ما تا زمانی که سهم تسهیلات مسکن در سبد وام های بانکی ما زیر 10% هست،
در حالی که قانون
نباید انتظار معجزه‌ای در تولید داشته باشیم.
حالا آقای دامی ببین، هر حرف درستیه.
بله.
خب من به هیچ عنوان طرفدار نظام بانکی نیستم تو این زمینه که شما میفرمایید. بارها هم خب نقد شده، حالا من که نقد نمیکنم، کارشناسانی که نقد میکنن نقدای منطقی وارد میکنن، ولی خودتون جای بانک بذارید، تکلیف میکنن که آقا اینقدر باید وام اینجوری بدید، اینقدر باید وام اینجوری بدید، اینقدر قرض رسنه بدید، اینقدر ازدواج بدید و مسکنم باید 20% پوشش بدید. خب
بله،
بانک نگاه میکنه میگه خب جذب سپرده کرده، بیشتر از سود معمول که نمیتونه سود بده به بانکی، تسهیلات هم که نرخش مشخصه، میاد بازی در میاره، میگه آقا میخوای انقدر بگیری باید انقدر پول بذاری، این مدت هم باشه تا بتونی یه وام با این سود بگیری، یعنی اون نرخ سودی که میخواد از شما باید تسهیلات بگیره رو با جذب سپرده بالاتر میبره.
بله.
مثلا 200 تومن میخواد وام بده، میاد 200 تومن بذار این مدت باشه، بعد بیا این وامو بگیر با مثلا 23% سود، عملا میبینی آقا بالای 30-35% داره سود از تو میگیره با جذب سپرده مدت داری که از شما کرده. از طرف میبینی آقا هزینه پول بالاست، یعنی پول تو شرایط تورمی بهترین اقدام اینه که آقا تا میتونی بری وام بگیری، 23% سود میدی ولی تورم مثلا 50 چند درصده، خب سود میکنی توی زمینه دیگه. خب میگه آقا چرا من اینو بدم مثلا به آقای ابراهیمی یا آقای مثلا فروغمند، میدم به شرکت زیر مجموعه خودم، خب سودش هم خودم میبرم توی زمینه دیگه. یعنی خب میگم خودتو جای بانک بذاری، میگه آقا تو شرایط تورمی شما گفتی دولت باید کنترل کنه، میگه دولت نمیتونه کنترل بکنه، بعد با قانون بالا سر من با چوب وایساده میگه بزن. من میخوام چی بگم؟ زور دیگه. ببین شما هر قانونی یا اینجوری زور بکنی، به هر کی زور بکنی زیر بار نمیره. حالا مردم ابزاری ندارن ولی بانک ها دارن دیگه. درسته این اعتبارشو بانک از کی گرفته؟ از بانک مرکزی و دولت. ولی میگه آقا من باید بتونم کار کنم دیگه. بعد سر سالم که میشه افسای سرمایه هم نمیده تو بودجه دولت. یعنی میدونی منظورم چیه؟ یعنی مثلا تو پول به خانواده نمیدی، بعد زور به زورم چلو کباب میخوای، خب کوف بخور، نمیدونی بخوری دیگه. تو یه همچی شرایطی که شما میگید بانک ها، اصلا میشه به بانک ها ایراد واقع گرفت؟
ببینید اون شرح وظایف و وظیفه‌ای که بانک داره و خدمات رسانی به مردم نباید بره توی حاشیه و سود رسانی خودش بیاد توی اصل.
درست.
یعنی متن و حاشیه نباید جاشون عوض بشه.
درست.
باید این ترتیبی اتخاذ بشه که هر کدومی سر جای خودش باشه و مناسبات خودش انجام بشه. دولت میتونه علاوه بر حالا قوانینی که حالا از طریق مجلس میشه وضع و فشار آورد به مخصوصا بانک‌های خصوصی.
درسته.
که واقعا آفتی هستند در اقتصاد این مملکتمون و اگر این بانک‌های خصوصیمون جمع بشه مطمئن باشید بالای 50% مشکلات اقتصادی
مردم می‌بینید. 8 سال تلاش کردیم بانک خصوصی ایجاد شه، 8 سال تمام تو همین رسانه تا بانک‌های خصوصی ایجاد شه. آقا چه کنیم که هرچی ایجاد میشه کاریکاتورش برای ما ایجاد میشه؟ یعنی یه مثل یه سیاه‌چاله میمونه، تو بانکو می‌کنی توش، از توش یک کاریکاتور بانک در میاد، بورس رو میکنی یک کاریکاتور بورس در میاد. یعنی هرچی توی سیاه‌چاله میده یه چیز دیگه ازش در میاد. یعنی بانک خصوصی که چیز بدی نیست که، برای کسی که خب میتونه تو موضوع سرمایه گذاری کنه، بخش سرمایه است دیگه، این بورس میمونه.
ببینید این بانک خصوصی به وجود اومد برای استفاده از سرمایه. آره. برای تولید.
درسته.
اما متاسفانه استفاده تبدیل شد به سوء استفاده.
خب وقتی تولید ثروت اتفاق نمیفته، که ثروت رشد نمیکنه، خب طبیعی اون سرمایه هرز میره جای دیگه دیگه. این اشکال از بانک خصوصیه به نظر شما؟
ببینید اون تفکری که توی بانک خصوصی است و نحوه استفاده از سرمایه های مردم، اون آفته. متوجه چرا؟
بله بله.
اون باعث این مشکلات.
بسیار خب. آقای فروغمند؟
بله.
توضیحات آقای ابراهیمی رو شنیدید؟ دل پوری داشتن. منم حالا به هر حال باید هر دو سوی قضیه رو ببینم دیگه. یعنی میخوام میگم که آقا مثلا بانک درسته که این اعتبارش رو از دولت و بانک مرکزی میگیره و این اعتبار کمی نیست. تابلویی که میره بالا بالاخره مردم به اون تابلو اعتماد میکنن و این اعتبار خود بانک نداده، حکومت داده، دولت داده، بانک مرکزی داده. ولی واقع مثلا اینه که وقتی دسته نظام بانکی رو تو میبندی، سیستم اقتصاد تو سیستم اقتصاد رانتی است و هزار یه مشکل دیگه، خب بانک هم مثل خیلی از نهادهای دیگه خراب میشه دیگه. واقعا شما الان اشکال میتونی به بانک بگیری که یه قانونی وضع کنی که زور کنی بعد این کارو بکنه؟ خب میگه آقا نمیتونم دیگه.
من مخالفم. بله مخالفم که حتما یه قانونی زور کنیم به استفاده.
بله.
بانک ها خب ما در کشورمون به بانک ها بعضی از موانع رو بهشون میذاریم. مثلا ما اگه بانک اقتصادی در نظر بگیریم، کامرشیال بانک، اینها ما نمیتونیم در کشورهای مختلف بنویسیم، چون تو باید مثلا فقط ما 23% باشه.
خب
من تا جایی که بنده در جهان هستم هیچ کشوری از اونها نمیاد به بانک اقتصادش بگه تو باید تخفیف داشته باشی.
بله.
قیمت تعیین نمیکنه در واقع. قیمت رو خریدار و خود بانک، مثلا کسی که متقاضی وام هست، خودشون با هم تعیین میکنن.
بله.
و این خودش میتونه باعث بشه که بانک کار واقعی بانکداری بکنه.
بله.
یعنی ما بانک هم کار واقعی بانکداری شاید نمیکنن، به این علت که از اون وقت تحمیل کردیم بهشون که سخت رو برای وام در نظر بگیرن. خب این باید بحث کلان هست، بحث پایه‌ای هست که این کار باید بکنیم و اینکه نظام اقتصادی ما چگونه میخواهد در اتحاد بانک ها عمل بکنه. و در حوزه مسکن اگر بحث ما هست، بانک ها میتونن نقشایی داشته باشن کمون که قبلا هم داشتن، مثلا قدرت خرید خریدار رو افزایش بدن با وام، یا اینکه بخوان به وام ساخت بدن، یعنی که بتونن فرآیندهای ساخت رو هم در واقع به گونه‌ای تنظیم بکنن که بحث پرداخت مالیش بهتر بشه. دولت همین کارو کرده در گذشته، مثلا بانک مسکن به صورت خاص خیلی بیشتر از اون حد و توانش در دوره هایی بوده که وام داده کرده.
آیه فرومند ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید الان مثلا همین مسکن ملی که اقشار ضعیف جامعه با اعتبار 32 مثلا اعتبار سنجی کسی که اومده یه مسکن گرفت از اقشار ضعیف 32، یعنی اصلا خیلی اعتبارش پایینه برای این، یعنی همچین شخصیتی یا همچین شهروندی مثلا یه نزدیک به 900 خورده میلیون تومان